ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران خواستار رفع قطع اینترنت در ایران شد. حسن روحانی ایجاد راهبندان و حمله به بانک‌ها را غیر قابل تحمل خواند. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران ذخایر آب سنگین خود را فراتر از تعهدات برجام افزایش داده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با انتقاد از قطع اینترنت در ایران، آن را تلاشی برای از بین بردن خطوط ارتباطی و جلوگیری از انعکاس وضعیت جاری ایران خواند. دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران آنتونی بلگر روز دوشنبه امروز از مقامات ایرانی خواست که با رفع محاصره اینترنتی سرکوب معترضان را متوقف کنند. بنابر گزارش فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، در سال جاری میلادی 30 کشور رسانه ها را توقیف و دسترسی به اینترنت را محدود کردند. شورای امنیت در ایران به دنبال آغاز اعتراضات به گران شدن نرخ بنزین روز شنبه دستور قطع اینترنت را در کشور صادر کرد. رئیس جمهوری ایران در واکنش به اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین از ایجاد راهبندان‌ها انتقاد کرد و خواستار برخورد قوه قضاییه با خاطیان شد.
خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام راهبندون درست کنم. اگر آمدم راهبندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه.
حسن روحانی در جلسه هیئت دولت ایجاد راهبندان و حمله به بانک، مرکز پلیس و صدا و سیما را اقداماتی غیر قابل تحمل خواند. در پی آغاز اعتراضات، اخباری درباره ایجاد ترافیک به وسیله رانندگان معترض به افزایش نرخ بنزین منتشر شده است. رئیس جمهوری ایران در ادامه با اشاره به تحریم‌ها، تنها گزینه باقی مانده برای تامین بودجه دولت را کاهش یارانه اعلام کرد. حسن روحانی همزمان گفت که دستور داده از دوشنبه شب کمک‌های معیشتی به خانوارهای متوسط و کم درآمد پرداخت شود. به نوشته خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه، آیت الله لطف الله دژکام، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان فارس و امام جمعه شیراز، در جمع شماری از روحانیون و بسیجیان در شیراز خطاب به معترضانی که آنها را اغتشاشگر نامید و با اشاره به رضا شاه بنیانگذار دودمان پهلوی گفت رضا خان با تمامی قلدریش نتوانست عمامه از سر آخوند بردارد. شما چه جایگاهی دارید که میگویید آخوند باید برود؟ سوالی که ما از سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا پرسیدیم.
نکته‌ای که راجع به رضا شاه میگه از هر نظر غلط هستش. اولا که بسیاری از این روحانیون شیعه وقتی که رضا شاه وارد شد و قدرت اینها رو محدود کرد، بساط الکتوریف اینها رو محدود کرد، خیلی از اینها خودشون اما مصدر برداشتن. اما رضا شاه و محمد رضا شاه اساسا دنبال این که روحانیت رو بیشکن بکنن در ایران نبودن. حوزه علمی قم زیر نظر خود رضا شاه ساخته شد. در دوره محمد رضا شاه بالاترین میزان رواداری مذهبی در ایران برقرار بود و این روحانیون امکان همه گونه کاری رو داشتن. حتی این آقای باهنر در کتاب‌های مدارس شاهنشاهی رو می‌نوشت. رضا شاه اون کاری که دنبالش بود و کرد این بودش که در دوره قاجارها، به این دلیل که اونها پادشاهان ضعیفی بودن، روحانیت قدرت بسیاری گرفت، ثروت بسیاری گرفت، در همه کارهای مملکت دخالت می‌کرد، مملکت رو عقب نگه داشته بود. رضا شاه اینها رو فرستاد توی اون دخمه‌ها و پستوهای خودشون که همون کارهای مذهبی رو بکنن که حالا اگه کسی اعتقاد مذهبی داره بره خدا اینها. اون کار رو کرد. دنبال شکن کردن اینها نبود. اگر میخواست میتونست بکنه.
آقای قاسمی نژاد، این که میگه شما چه جایگاهی دارید که میگویید آخوند باید برود، از دیدگاه شما ملت صاحب نظر و صاحب کشور یا رژیم و روحانیت؟
ببینید درباره اینکه شما چه جایگاهی دارید که میگه، این در واقع نگاه جمهوری اسلامی رو بیان میکنه که اینها دنبال یک امپراتوری شیعه هستن. اساسا رابطه جمهوری اسلامی با ایران رابطه یک انگل هست و یک قربانی. اینها از منابع ایران استفاده میکنن برای اینکه دنبال اون امپراتوری شیعه خودشون هستن و از نگاه اینها یک عرب لبنانی، یک شیعه پاکستانی یا یک گنگ مثلا قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین به نفع جمهوری اسلامی کار میکنه، ارزشش از مردم ایران بیشتر هستش. خب از اون نظر این نگاه روحانیت شیعه در چارچوب جمهوری اسلامی رو به مردم بیان میکنه که شما چی کار دارید، شما چه جایگاهی دارید. این در یک نظام دموکراتیک مثل همه جای دنیا طبیعتاً ملت هستش که صاحب کشور هست، ملت هستش که باید رأی بده که چه کسی حکومت بکنه، ملت هستش که صاحب اراده ملی هستش. در جمهوری اسلامی چون که اینها اساساً نظامشون بر پایه ولایت فقیه هستش و فقیه نماینده خداوند هست در روی زمین، اینها اساساً برای ملت ایران هیچ ارزشی قائل نیستن. اساساً دغدغه‌شون منافع ملی نیستش، برای اینکه اصلا نگاهشون به ایران نگاه این نیستش که ما با اینها هموطن هستیم. نگاه اینها به ایران این هستش که این یک مملکتی هست، یک منابعی داره، یک ریسورسایی داره. ما کاری که باید بکنیم این هستش که این منابع رو بگیریم، استفاده بکنیم برای اون ایده انترناسیونالیستی که داریم، برای اینکه اون امپراتوری شیعه رو بسازیم. به یک معنا اینها بسیار شبیه هستند به کمونیستایی که رفتن در روسیه و تمام اون کشورهای امپراتوری شوراها رو گرفتن. دغدغه اینها اساسا نه دغدغه مردم ایران رو دارن، از این نظر خب حرف خودش دیدگاه خودش رو خیلی صریح بیان میکنه. جدیداً اینها چون که در سالهای اخیر سعی کردن که از این ملیگرایی ایرانی استفاده کنن، چون اون ذخیره ایدئولوژیک شیعه گری کم شده بود، یک حرفایی راجع به این که نه ایران و جمهوری اسلامی در واقع نماینده راستین ایرانی گری هست میدادن. ایشون نه، ایشون تعارف نداره، خیلی صریح میگه که ما اساسا ملت ایران برامون اهمیت نداره.
در نهایت آقای قاسمی نژاد لطف الله دژکام گفته که اگر شورای تامین نمیتونه اغتشاشات رو جمع کنه، فردا شخصا و همراه بسیج به میدان خواهم اومد. خطاب به افرادی که تابلوهای پایگاه‌های بسیج رو پایین کشیدن گفته که غلط میکنن، نمینشینیم که هر کس هر کار دلش میخواهد بکند. در این باره دیدگاه شما چه هست و او و بسیج چه میخواهند بکنن؟
ایشون به بهترین نحوی نشون میده که این جمهوری اسلامی سندیکای جنایتکار هستش. یعنی اصلا اونجا هیچ حساب کتاب رسمی مثل همه جای دنیا که نداره. یک آخوندی که اصلا معلوم نیست چی کاره است، عنوان رسمیش این هستش که اونجا باید نماینده رهبری هستش و امام جمعه هست دیگه. یک آخوندی میاد میگه که من خودم میخوام برم تو خیابون مردم رو سرکوب بکنم. این به بهترین وجه نشون میده که شما چیزی که در جمهوری اسلامی دارید یک سندیکای جنایتکاران هستش. رؤوس این سندیکا یک سری روحانی هستند، حمایت میشن توسط روحانیت چیه و اوباششون در سپاه پاسداران و بسیج برای اینکه در واقع منابع ایران رو غارت بکنند و مردم رو سرکوب بکنند. من امیدوارم اون روزی که دور هم نیست و ایشون به دلیل همین حرفها، به اینکه این حرفها نقض آشکار حقوق بشر هستش، ایشون صریحا دستور قتل و غارت داره میده. ایشون وقتی که در دادگاه قراره که محاکمه بشه، امیدوارم که با همون ابا عمامه بیارنش که خیلی ناراحت بود که میخوان عمامه از سر ما بردارن، با همون ابا عمامه بیارن به خاطر این کارها، به خاطر این حرفها محاکمه بشه، به خاطر نقض آشکار حقوق بشری که هم در این روزها و در این 40 سال این آقا و همکارانشون کردن.
از سعید قاسمی نژاد مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا میشنیدیم. و اما امروز دوشنبه مدارس در همه سطوح در دست کم 17 شهر ایران تعطیل بودند و انتظار می رود که همچنان تعطیل بمانند. سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی در فرانسه:
اگر به اطلاعیه‌های مختلفی که مسئولین آموزشی یا استانداری‌ها منتشر کردن مراجعه کنیم، میتونیم بگیم که هیچ دلیل قانع کننده یا آشکاری در این اطلاعیه‌ها دیده نمیشه. یعنی تنها دلیلی که شاید مطرح شده بشه گفت دلیل، مسئله مشکلاتی که در تردد و حمل و نقل عمومی وجود داره بهانه‌ای شده برای تعطیل مدارس. ولی من فکر می‌کنم که در واقع در دیدگاه مسئولین باز بودن مدارس و جمع شده شدن دانش آموزا به خصوص در مقطع دبیرستانی یا دانشگاه ها میتونه در واقع خطری باشه برای توسعه حرکت های اعتراضی، برای اینکه جمع بودن گروه های بزرگی چند صد جوان در یک محل و پیوستن اونها به حرکت های اعتراضی احتمالی در خیابان ها و محلات، این بعد جدیدی میده به این حرکت های اعتراضی و میشه گفتش که دامنه این حرکت ها رو به طور جدی میتونه گسترده بکنه، برای اینکه این حرکت ها درش تا حالا جوان های کم سن و سال کمتر شرکت کرده بودند و پیوستن اونها به جنبش در حقیقت میشه گفتش که تا حدی حتی این حرکت ها را غیر قابل کنترل بکنه، برای اینکه جوان ها هم از دینامیک بیشتری برخوردارن و همین که میتونن در واقع خانواده هاشون هم به دنبال چنین حرکاتی بکشونن و این میتونه یک چرخش در این حرکت ها باشه. من فکر میکنم از ترس در واقع این موضوع هست که مسئولین بیشتر به سراغ تعطیل کردن رفتن تا مشکلاتی که در بیانیه ها و اطلاعیه رسمی عنوان شده.
آقای پیوندی، تصور نمی کنید بودن بچه هایی در سن و سال دبیرستان، در سنین تینیجری، در منزل تنها و نرفتنشون به مدرسه ممکنه که حتی اونها رو بیشتر به سوی خیابان ها بکشونه؟
مسئله اصلی اینه که انتخاب بین منزوی کردن بچه ها در خونه هاشون هست و در واقع گذاشتن اونها در اماکن جدا از همدیگه یا جمع کردن اونها در یه جایی مثل مدرسه یا دبیرستان یا دانشگاه. در حقیقت من فکر می‌کنم اون حالت دوم میتونه برای مسئولین خطر بیشتری داشته باشه، برای اینکه هر نوع گسترش این اعتراضات و تبدیل شدن محلاتی که درش دبیرستان‌ها قرار دارن به مراکز در واقع زد و خورد و برخورد، در عمل میشه گفتش که با توجه به نارضایتی که در بین جوان وجود داره اونها را هم به میدان خواهد آورد و این در واقع موضوعیه که احتمالاً نگرانی مسئولین را به خودش جلب کرده. برای همین هم فرستادن اونها به خونه دست کم این امتیاز از نظر اونها داره که اونها جدا از هم دیگه هستن و در یک محل جمع نیستن، برای اینکه بتونن یک کنش جمعی بزرگ انجام بدن.
از سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه در کانال تلگرامیش خبر از بازداشت مجدد سپیده قلیان، فعال مدنی و کنشگر حقوق کارگران، شب یک شنبه در خانه پدرش داده است. در ساعت‌های گذشته تصاویری از سپیده قلیان در حالی که شعار نوشته‌ای علیه گرانی بنزین در دست دارد در فضای مجازی منتشر شده. این شعار نوشته میگوید بنزین را 300% گران کردید، دستمزدها را هم زیاد کردید. روزبه بلهری از رادیو فردا.
آخرین خبرهایی که ما داریم حاکی از این هستش که سپیده قلیان شنبه شب در مزار پدریشون بازداشت شدن. اینطور که گزارش‌ها منتشر شدن به خصوص از طرف کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه، حاکی از این هستش که هنگام بازداشت سپیده قلیان مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفته. این که الان خانم قلیان کجاست، به چه اتهامی بازداشت شده، هیچ مشخص نیست، ولی چیزی که میشه حد زد احتمالاً میتونه همون فیلمی باشه که خانم قلیان در جمع اعتراضی شرکت کرده، در یک تجمع اعتراضی که احتمالاً باید مربوط به همون شنبه باشه، یعنی پس از اینکه قیمت بنزین به شدت افزایش پیدا کرد. و این آخرین خبرهایی هستش که راجع به خانم قلیان وجود داره.
روزبه، در گذشته هم سپیده قلیان بازداشت شده بود، این چندمین باره مثل اینکه؟
خب دوبار هم همونطور که خب اشاره کردید دوبار بازداشت شد سال گذشته. اولین بار سال گذشته، قبلا هم بازداشت شده بود ولی این دوبار خیلی صدا کرد. نخستین بار در جریان اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه بود در آبان سال گذشته که همراه با ده‌ها کارگر نیشکر هفت‌تپه بازداشت شد که خب چهره شاخص اون جمع اسماعیل بخشی بود. بعد از مدتی آزاد شدن هم خانم قلیان و هم آقای بخشی اعلام کردند که در بازداشتگاه اداره اطلاعات به خصوص در احواز تحت شکنجه قرار گرفته بودند، ولی دولت، مقام‌های دولتی و همینطور چند تن از نمایندگان مجلس و همینطور قوه قضاییه با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که خودش به عنوان متهم شناخته شده بود و از اونجا شکایت شده بود توسط وکیل آقای بخشی، رد کردن بحث شکنجه رو. بعد دوباره خانم قلیان و آقای بخشی در اواخر دیما بازداشت شدن که چندین ماه زندان بودن. خانم قلیان همین چند وقت پیش آزاد شد با قید وثیقه سنگین. ضمن اینکه من اشاره بکنم در دادگاه به زندان محکوم شده بود 18 سال. آقای بخشی هم که البته خب به 14 سال و همینطور تحمل 74 ضربه شلاق. تعداد دیگری هم محکوم به زندان شدن از اعضای نشریه اینترنتی گام که هم پرونده‌ای بودن. و خب این حالا سومین بار هست که کمتر از حدود یک سال گذشته که خانم قلیان بازداشت شد.
عزیزان شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و خارج از ایران با ما.